18 تیر 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم، تا آخر آیه 151. انشاءالله این تا آخر آیه را دیگه اشکال نمی کنه. یه وقت تو این مدرسه، تو همین مدرسه، ما رفتیم پر درسه یه آقایی داشتن ادله حجیت خبر واحد را می گفتن. آقای آخوند تمسک کرده است به انجاءکم فاسقون به نبعین، بعد تو کفایه دارد الخ. وقت آیه رو قرائت کردند و اشکال بر آقای آخوند این بود که آقای آخوند چرا گفتین الخ؟ باید آیه را تا آخرش ذکر میکردیم. این اشکال اصولی بود بر کفایه آقای آخوند در یه درس خارج اصولی که اللهم اشهد یه روز در این مدرسه القا شد. من که مبهوت موندم که این درس اصوله، شما باید که اشکال اصولی بر آقای آخون به استدلالش اشکال کنید. چرا فرمودید الخ آیه قرآن را؟ همش را ذکر می کردید. حالا شما هم به الى آخر الآیه ما این اشکال را نکنید. آیه شریفه بعد از این که ذات حق قصه تحریم را حکایت کرد، از کیا؟ از مشرکین. و این که مشرکین حرام کردند آنچه را که خدا حلال کرده است و حلال کرده اند آنچه را که خدا حرام کرده است، حالا تو این آیه خدا به پیغمبرش میگه پیغمبر به اینا بگو بیان تا اون چیزایی که حرام واقعی هست من برادون اون محرمات را بگم که شما بدونید چه چیزایی حرام است. اینایی که شما میگون توجه میکنید که انعامون و حرسون و چه، نه اینا حرام نیست. حرام واقعی رو بیایید تا من محرمات واقعی را برای شما بیان کنم. ثم این محرماتی که در این آیه ذکر شده است، اینا محرمات عام، اختصاص به شریعتی دون شریعت ندارد. در همه ادیان الهیه اینا جزء محرمات است. شرک، ترک احسان به والدین، اقتراب فواحش، قتل نفس، قتل اولاد، همین جور. بله برید تا آخرش. اینا در همه ادیان الهیه جزء محرمات است. بنابراین معلوم میشد که دین الهی امرش تمام نمیشود مگر با توجه به این محرمات و اجتناب از این محرمات. یعنی دین هرچه از شرایع حتی چه باشد، شرایع بسیط و ساده باشد و انسان هر چقدر انسانی باشد در حد یک انسانهای ساده و بسیط، یه وجوه اشتراکی بین ادیان و بین انسانها وجود دارد که از جمله این وجوه اشتراک همین محرماتی است که در این آیه بیان می شود. آیه رو مرور میکنیم. میفرماید قول، خطاب به پیامبر خاتم که پیامبر به اونها بگوید به مشرکین، 151. پیامبر به مشرکین بگد، خود خدا اونا رو قابل خطاب نمی داند، لذا خطاب به واسطه پیامبر اعظم به اونها گفته می شود. خب مقول قول تعالو فعل امر و فاعلش، بیایید، ادنو نزدیک بیارید، بیایید. خب اتلو فعل مضارع مجزوم است، فاعلش هم که انای مستتر، علامت جزمش هم حذف واو حرف العله آخرشه، ذمه ای که روی لام باقی مونده دال بر اون واو محذوف است. اتلو فعل امر است از ماده تلاوت، یعنی اقرا، حکایت کن براشون، بخوان براشون، تلاوت کن براشون. چرا مجزوم است؟ چون جواب طلب است. خب اتلو بخوان میخ، نه اتلو میخ مضارع متکلم محض است دیگه، میخوانم من پیامبر ما حرم ربکم، مای موصول مفعول به است، برای این است که جواب طلبه. قل تعالو طلب، بیان. خب بیان میخوام چی کار کنم؟ پیامبر میخواد ذکر کند براشون، بخواند برشون، چون هر طلبی که شما میکنید یک استدعایی دارید، درخواستی دارید، این جواب رو اتلو ما حرم رب بکن، بخوانم، میخوانم برای شما آنچه که تحریم کرده است رب بکن، فاعلش پروردگار شما، علیکم بر شما، آنچه که پروردگار شما بر شما تحریم کرده، حرامای واقعی ایناست که من براتون میگم. آفرین، خوردنین توش نیست، خوردنیش فقط مال یتیم است. توجه میفرمایید؟ یعنی که اصل سوراخ دعا رو گم کردی، حواست هست؟ هی گفتی نجسس و پاکی است، هی گفتی که فلان گوشت فلان خمر حرام است. نمیگم نیست، هست، قرآنم برش دلالت دارد، ولی وقتی دارد محرمات رو میشموره ببینید چی چی ها جزء محرمات ذکر میکنه. اونا هم قطعیست، اما اصلی و فرعی داره. ما متاسفانه اصلیاش رو رها کردیم، فقط به فرعش گرفتیم. میگم موها این دختره چرا بیرون؟ خب این دخترک غلط کرد، خطام کرده است، بایدم موهاشو تو بذارن. اما میلیارد میلیارد از بیت المال دزدیدن و بردن، او بدتر است یا این شویدی دخترک؟ بله، این قدر که شما تو نماز جمعه آدون و تو سخنرانی آدون و تو منبر آدون بر علیه این دختر بچه ها حرز دید که اینا رو از دین آخدا بیزارشون کردی، بابت دو تا پریمو که دخترک بیرون گذاشته است که گیری نداریم در این که خلاف شرعه، اما نسبت به اونا زبونتون رو بستین، هیچی نگفتیم. آقا اصلی و فرعی دارد قرآن، اصلی و فرعی دارد میکنه.
اصلا باید میکنه مثلا برگزاری فرعی مثلا
آه حجاب که دستور خداست، قرآن هم که آمده
است. یکی بعد تلس میکنه
حجاب که استناد شرعی داره.
نه نه
نه اصل و فرع. بله مستندش همینه که خود الان قرآن دارد میگه. یعنی اگر شما میخواین چیزی رو بازگو بکنید به روش قرآن برید. روش قرآن قطعا اصول و فروع شما دارید، یعنی یه قضایه دارید که این قضایه مهمتر است از یه قضایه دیگر. توجه میکنید؟ اگر فرض کنید یه زنی خطاکار است، یه مردی خطاکار است، خیلی خوب خطا کرده، اشتباه کرده، معصیت کرده، لکن خطای اون زن و مرد به کی برمیگرده؟ به خودش. خودشو جهنمی کرده است. اگر ادامه بده، اگرم برگردد به درگاه الهی و توبه کنه که انه الغفور الرحیم، خیلی خوب. اما او کسی که دارد یه اجتماعی را از بین میبرد، حقوق الناس به گردنش آمده است، اونم نه یه قرون و دوزار، ببینید کدومش مهمتره؟ آیا مهمترین است که شما در شهر نو رو ببندید؟ سوال. یا دست دراز شده یه به سمت بیت المال رو قطع کنید؟ نیست؟ اشکالی ندارد. اونی که دارد آقا شما شهر نو رو 40 سال بست، درسته؟ و این خدمتگزاران به خلق خدا رو در شهر نو اینا رو یا اعدام کردید یا آواره کردید، خیلی نتیجه کسی با باز شدن شهر نو موافقتی نداره، ولی شما که شهر نو رو بستید ثمری هم دیدید. شما یه شهر نو تو تهرون بود، حالا تهرون کرده؟ لا اله الا الله. بله نمیکنم بذاری قرآن بخونم. فعلا اتلو ما حرم ربکم علیکم، بیایید تا آنچه که خدا بر شما تحریم کرده است برای شما بخوانم که ببینید محرمات واقعی چیست. خیلی خوب. حالا شروع میکند به شمردن. الله تشرکو بهی شیئن، اولیش الله انست ولا ادغام شده، ان تفسیریه به معنا ای، تفسیر فعل اتلو. چی چیه این چیزی که من میخوام برای شما قرائت کنم از محرمات؟ ای اینه. البته می توانید ان را هم ناسبه بگیرید. لا این لای ناهیه است. بله میشه لا تشرکو، فعل نهی. می توانیدم لا را نفی بگیرید و تشرکو را منصوب بگیرید به ان ناسبه قبلش، اگر ان را ناسبه بگیرید. مصدری که ان ناسبه با فعل تشرکو ساخته می شد بدل بگیرید از ما حرمه، می شد ما حرمه. اینه اولیش، ان لا تشرکو بهی شیئا، به خدا بهی ضمیرش برمی گردد به چی؟ به ربکم. به رب خودتون شرک نورزید. شیئن، شیئن مفعول مطلق لا تشرکو، لا تشرکو به ربکم شیئا. خب شرک رو مقدم داشته است علال کل. چرا؟ به خاطری که ان الشرک لظلم عظیم. پس ظلمم کوچیک و بزرگ داره، شرک ظلم است. و به خاطر اینکه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شرک رو نمی بخشه، درسته؟ اما مادون شرک را چرا؟ پس اول متعرض شرک شده. و توجه دارید که مشرکین عرب مشرک در خالقیت نبودن، مشرک در ربوبیت بودن، و لذا اینجام ضمیر بهی برمیگردد به ربکم، یعنی از به جهت ربوبیت ذات حق شرک قرار ندهید. البته شرک در عبادت، شرک در خالقیت، اینا را میگیرد و نفی میشه. نکته دیگر این است که تمام معاصی بازگشتش به شرک، یعنی شرک ام المعاصی است. بنابراین وقتی از شرک اجتناب کنن، از بقیه هم انشالله اجتناب ممکن میشه. این مطلب اول. دروغ که میگون؟ چرا دروغ میگون؟ یا جلب منفعت هست یا دفع ضرر، ولی غیر این که دروغ نمیگه آدم عاقل، میگه دیونه باشه. خب اگر او اعتقادش این باشد که الخیر کله بید الله،
توکل من
شرکه دیگه، مرتبه ای از شرک است. اگر می دانست که خیر همش به ید الله هست، دیگه لازم نبود من دروغ بگم تو معامله، بگم خیر دست خداست، روزی دست خداست، خدا برا من می رسون، آقا ما اینا اینقدر خریدم همه قدر می فروشم، می خواهی به خیر، می خواهی به خیر.
لاجب بازگشتی
که خیر همه ی معاصی قصتش همین است. ببینید حتی همون کسی که آلودگی پیدا میکنه، خب خدا روش گفته است که فلیستعف فی الذین لا یجدون نکاحا. میگه خب من که زن ندارم چی کار کنم؟ باید برم آلوده بشم؟ خیلی خب خدا بهش میگه چی؟ تو صبر کن تا خدا برد چرا برسوند، حلالشو برسوند. فعلا استعفاف عفت پیشه کن تا حلال برای زمینش فراهم بشه. حرف خدا رو میگه، این که نمیشه که تا کی من باید صبر کنم؟ توجه میکنه و آلوده میشه. اونی که دزدی و سرقت میکنه خب به خدا اعتقاد ندارد که خدا میگه روزی دونو من میدم. خب روزشو از خدا حلال بگیرد، چرا میره دزدی میکنه حرومش رو؟ و قص علازاله. پس بنابراین شرک مادر همه معاصی است. همون دختره که موهاشو برای آقای سعادت بیرون میگذاره، خب نه، همون دخترک خدا رحمتش کنه، یا آقای رو بهش گفته بودن که خب تو که اینقدر درد دین داری و اینا، پس این آباجی خودت که میاد بیرون، خب چرا به خارج نمیگوی که بذار تو؟ گفته بود بهش میگن دنبالی شوور میگن. اینا رو گذاشت بیرون، بلکه یه خری ببینه شوور گیرش بیرون. توجه میکنه؟
اتفاقا اعلامش کردن میگه چرا کنی یه نوبای آرازش کنی تا یه مشتی یه کسی که در
خب من همین رو میگم. اگر خب حالا شما بیشوه را شده، این داستان اگر میدانست که شوهر جزء رزق و رزق خدا میدهد و این اگر مراقبت کند بر چی؟ بر پاک دامنی خودش و بر عفت خودش و حجاب خودش، اون شوهر برای او زودتر پیدا میشه، چون رزقه باید خدا برسونه. اگر کسی مرتکب معصیت بشه رزق تأخیر میفتد بهش. اینا همه شرکه، منتها شرک به مراتب خودش و اینا توجهی بهش نداره. پس مطلب اول ان لا تشرکو بهی شیئا، دومیش و بالوالدین احسانا. چی تو شد؟ میگه و به والدین احسانا. خب واو که اینجا تو همه واوایی که تو آیه داریم عطف بالوالدین جار و مجرور متعلق به فعل محذوف، احسانا مفعول مطلق، یعنی احسنو بالوالدین احسانا. خب داشت محرماتو میشمرد، یهو وقتی که رسید به والدین دنده را عوض کرد. این که خطاب عوض شده است به خاطر این است که عدول کرده از نهی از اساعه به والدین به امر به احسانشون، به خاطر اینکه خدا اراده دارد بر والدین را و بر احسان است. و وقتی امر به بر کرد و احسنو بالوالدین احسانا، وقتی که امر می کند به بر، لا محاله به فهوای خطاب دال بر این است که اساعه به اونها چیه؟ حرام است. توجه می کنید؟ پس نسبت به والدین به خاطر اهمیت موضوع نمیگد که اذیتشون نکن، چون اگر میگفت اذیتشون نکن میگفت خیلی خوب، من که اذیتشون نمیکنم، کاری باشون ندارم. میگه نه، و بالوالدین احسانا، چون نمیخواد فقط بگه اذیت نکن، خواد بگه بر بهشون باید بکنی. وقتی میخواد بگه بر بهشون بکن، خیلی خوب، اون وقت لا محاله به طریق اولویت و فهوا این دال بر حرمت اساءه هم هست. در قرآن کریم مکرر بعد از قصه توحید چه آمده است؟ احسان به والدین. سوره اسراء 23 و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان، یعنی ذات حق بعد توحید اهم امور را احسان به والدین می داند. یا از قول لقمان نقل می کند، بله لقمان سوره چنده؟ بله آیه 14 و 15 لقمان می فرماید و وسین قبلش و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم و وسین الانسان بوالدیه حملته امه وحنا على وحن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. میگه حتی اگر مشرکن و امر به شرک هم میکنن، در امر به شرک ازشون اطاعت نکن، لکن و صاحب هما فی دنیا معروفا، لکن حق اهانت و اذیت و آزار و اینا نداری، باید با اونا در دنیا مصاحبتت چه باشد؟ معروف باشد. قرآن دیگه شرک در آخرت که جایگاهش جهنم، لکن این الان اولاد ایناست، موظف است به پدر و مادرش بر و نیکی بکند ولو کانا مشرکین. اینم مطلب دوم. سوم، ولا تقتلوا اولادکم من املاق. لا تقتلوا فعل نهی و فاعل، اولادکم مفعول بش، من املاق جار و مجرور متعلق به لا تقتلو، من تعلیلی است. املاق یعنی افلاس، فقر. بچه های خودتون رو نکشید، من املاق، از ترس فقر و تنگ دستی. خب این در جاهلیت اولا بوده است، در جاهلیت مدرن هم هست. میگن آقا ما نون نداریم بده، نون نداریم بده، در نتیجه بچه رو چه میکنن؟ سقط میکنن. خب نه، حالا قطع و جایی صادقه که منعقد شده باشد نطفه. اونی که شما میگوی از ترس فقر ازدواج نمیکنن، یا این که جلوگیری میکنن که بچه دار نشون، اونا شامل حال قتل نیست، صدق قتل نمی کن. قتل اونجاییست که نطفه منعقد بشن و سقط جنین کنن، یا خدای نکرده مثل عرب جاهلی بچه ها رو زنده به گور کنن. اونم از ترس چی؟ فقر. من املاق. خیلی خوب میگد نحنو نرزقکم و ایاهم. نحنو مبتدا، یه جمله معترض است. ما روزی میدهیم شما را و ایشان را. میگد روزی خودم، من خدا میدم، روزی به چادم من میدم، برای چی میکشیشو؟ نحنو تقدیم مسند الیه بر مسند فعلی، افاده اختصاص میکن. نحنو نرزقکم یعنی منحصرن منم، ما هستیم خدا، ما هستیم که شما رو روزی میدهیم. خودت و من روزی میدم، به چادم من روزی میدم، برای چی میکشیش؟ ولا تقرب الفواحش. جوابشو ببینیم. رزقشون رو خدا داده است، خود تا اون طریق رزق رو ور میدارن، میخورن، نمیدن دستون. حرفشون درست نیست. اینجا یه موان، یه موانعی وجود دارد، موانع اختیاری است. جلوشون رو بگیری. آفریقایی که وضع فقرش این است، میدونید تو آفریقا چقدر معدن است؟ از طلا، از جواهرات، از الماس، از نفت، از همه چی. اما یه عده‌ای بی شرف، بی همه چیز در عالم اینا رو در این وضع نگه میدارن تا معادنشون رو، تا الماساشون رو، بله، تا نفتشون رو، اینا رو ببرن و بخورن. بر سر مملکت ما چرا دارن این وضع رو میارن؟ چرا؟ 40 سال از قصه ما این است که داری میبینی. میگه ما چه کرده ایم؟ چه گفته ایم؟ بله؟ چرا؟ به خاطری که ما گفتیم آقا جان این نفت و این مملکت و آنچه که در این مملکت است مالی کیه؟ مال این مردم است. کسی حقی بیگانه ندارد. بیگانه اگر چیزی از این مملکت میخواد باید چکار کنه؟ باید هزینشو بده، به طولشو بده، مال این مردمه. میگن برای چی شما این حرف هم زنی؟ خودشون رو مالک و رقاب همه مردم و تمام زمین را ملک خودشون میدونن. ای همه قتل عام، ای همه جنایت، اینا رو خدا روزی رو پس رسونده. دزدا دارن روزی رو میبرن. وقتی دزدا دارن میبرن خدا چیکار کنه؟ بنا نیست آقای که خدا به اجازه بده. بنا نیست که خدا جبر که نیست مداخله کنه. به دزد گفته دزد دزد نکن. برو آدم شو. گوش نمیده. به شما هم گفته آقا نذار دزد دزدی کنه، دست دزد قطع کن. شما هم گوش نمیده. خدا دیگه چیکار کنه؟ روزی را خدا رسونده است. یه عده‌ای از این وسط دارن میبرن. کی آخه؟ خدا؟ مردم؟ چرا؟ چرا؟ چرا نمیتونه؟ آه بیدارشن مردم، مردم بیدارشن، حقوق خودشون رو درخواست کنن، نگذارن، نذارن آقا، نگذارن تو سرشون بزنن. توجه میکنه؟ یک بله، یکی از وزرای دهه 40 ایران، وزیر اقتصاد، دیشب باش مصاحبه میکرد بی‌بی‌سی که مرد. وزیر شاه در دهه 40 8 سال وزیر اقتصاد بود، از تو سه تا کابینه چند روز پیش تو خارج خود در سن 90 چند سالی باش مصاحبه میکرد. خیلی خوب، هرچی هم میخواست، وزیر شاه بود و عالی خان. خیلی خوب، هرچی هم که میخواست بکشدش تو خاکی، این نمیرفت تو خاکی. آخرالامر بهش گفت نسبت به این انقلاب و اینا و این کسانی که الان متصدی اموره، خب اینا حرفاشون خیلی حسابی، خب اینا حرفاشون خیلی حسابی، منتها باید بدونن از این فرصتی که پیش آمده از چه جوری استفاده کنه. توجه میکنید آقا؟ یعنی که خب چجور شما بلند شدید یه حرکتی کردید، دست بیگانه را از کشورتون قطع کردید، بقیه هم میتونه این کارو بکنه، منتها باید چیکار کنه؟ هزینه داره، باید هزینه شو بدن. شما هزینه شو دادین، اونا حال این هزینه دادن رو ندارن. توجه میفرمایید؟ خب در نتیجه زیر بار ستم سرخم میکنه. بفرمایید که ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. باز فعل نهی، لا تقرب، و فاعلشو فواحش هم مفعولون بهش. میگه نزدیک نشوید به فواحش. فواحش جمع فاحشه است. فاحشه یعنی امر شنیع زشت. لکن در عرف این امر شنیع زشت اطلاق میشد بر زنا، بر لواط، بر قذف محسنات. و تو آیات قرآن هم تطبیق بر اینا شد، فاحشه گفته شده است. بنابراین فواحش یعنی کارهای شنیع و زشت، که شما بگید کارهای، یعنی دیگه حالا قدر متیقنش، امور زشت جنسی. ما ظهر منها، ما مای موصوله، بدل اشتمال از فواحش. اون فواحشی که ظاهر است و ما بطن، و اونایی که چیه؟ پنهانه. یه وقت یه اعمال زشت و شنیع است علنی انجام میشه، مثل این که هفته گذشته، نه بله نه هفته گذشته، در یا همین یک شنبه بود بالاییه، لندن کارناوال دگرباشان، اسمشو میذارن دگرباشان، هم جنس بازارا اسمشو میذارن دگرباش. یعنی این مثل شما نیست که به جنس مخالف نظر داشته باشه، این به جنس موافق خودش نظر داره، میذارن اسمشو دگر. بله، راه پیمایی و کارناوال دگر باشان در لندن برگزار شده بود، هفته قبلش در پاریس یعنی یه چیزایی رو دارن علنیش میکنن. ما ظهر منها فواحشیست که خیلی ظاهر و علنیست، و ما بطن. یه وقت همین کارها چه انجام میشه؟ مخفیانه و غیر علنی انجام میشه. از هر دو صورتش، چه آشکاراش و چه پنهانیش، دارد نهی میکند که دنبال این امور مطلقا نباشید. این شد چند تا؟ چهار تا. پنجمیش ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. باز لا تقتل النفس فعل نهی و فاعل و مفعول به. نفس رو نکشید. التی صفت نفس حرم الله. خوب توجه کنید، نفس رو خدا محترم قرار داده است، نفس انسانی. نفس انسانی محترم است و کسی حق ندارد انسانی را بکشد. آقای وکیل کش میگی؟ پس نفس انسانی، لا تقتل نفس، نمیگه نفس مؤمنا. ببینید، میگن لا تقتل نفس التي حرم الله. نفس صفتش این است که ذات حق این را تحریم کرده است. تحریم یعنی حرمت دارد. کسی حق ندارد جان انسانی را بگیرد. انسان بما هو انسان حق حیات دارد و شما حق این که او را بکشید ندارید، الا بالحق. یه استثناء میکنه، مگر اون جاهایی که به بای ملابست یا سببیت، یعنی به سبب حق. حق چیه اینجا؟ حق الف و لامش الف و لام جنسه، موضعش موضع حال. حال بالحق یعنی الا محقین، مگر شما در این قتل دون چه داشته باشید؟ حق داشته باشید. یعنی حقی باشد که شما نسبت به اون حق انسانی رو بکشید. شیخ می فرماید، شیخ طوس، والحق الذی یستباه بهی قتل نفس المحرمه ثلاثه اشیاء. سه چیز است میگی میشه میشد نفس محترمه را به وسیله این سه چیز کشت. اولیش رو میگه بله قصاص. دومیش میگه زنای محسن است. سومیش رو میگه الکفر بعد الایمان. در بعضی از تفاسیر چارمی هم اضافه کرده است که چیه؟ لواته. زنای محسن و لواتش آقای شریفی که ثابت نمیشه، مطلقا ثابت نمیشه. شز و ندر. آخه چهار تا شاهد بیان چی؟ کلمیل بله شهادت بدن، مثل این که اگر نخی را رد می کردن بین این دوتا نخ گیر می کرد، اینجوری بیان شهادت بدهن. خب مگر نوعا تو ممالک ما و اینا این قضایا اینجوری واقع ممکنه در غرب وسط خیابون یه کسی یه کاری بکند؟ درسته؟ اما در بلاد اسلامی این چیزا در کار نیست. بنابراین شهود، اونم چهار تا مرد، شهادت زنان قبول نیست، شهادت کمتر از چهار تا قبول نیست، اونام باید شهادت بدن. کلمیل فل مکحله قصه را دیده هن، توجه می فرمایید، شهادتشون هم با هم هماهنگ باشد. اگه یکیشون دید گفت من صبح دیدم داشت میکرد، یکیشون گفت من زور، یکیشون گفت بعد زور، یکیشون گفت شب، هر چهار تا حد قصد میخورن، هر چهار تا برد بر واقعی واحد شهادت بدن، فجم کجا میشه یه همچی قصه ای؟ این اشبه و شیء بالانقاص تحقق پیدا نمی کنه. نسبت به لواطش هم همینجور تحقق پیدا نمی کند. چهار تا شهود خیلی خوب میموند که خودش بیاد چهار بار چیکار کنه؟ اقرار کنه. خب باز کدوم خریه که این کارو بکنه بعدم بیاد چهار بار چه کنه؟ اقرار کنه. پس بنابراین این دوتا که ثابت نمیشد هیچ، چون عملا چیزی تحتش نمیرد دیگه، یعنی مصداق خارجی پیدا نمی کند. خب امام شریفی چقدر دفاع میکنم مصداق خارجی پیدا نمی کند. بله پیشی یه آقای بوده گفت آخه مردی که را بردن اعدامش کردن بابت اینکه مثلا فرض کن بله یه بچه یا وقت اینا شهود میخواه بچه بیاد بگه ترتیبی منو داد که این که مجزی این که کافی نیست که پزشکی قانونی هم که بگه پزشکی قانونی نمیتوند بگه که شهر رضایی ترتیبی کارو داده. پزشکی قانونی میگه یک عضوی داخل در بله شده است به این بچه همین. حالا این یکی خیار چپونده است، یک کدو چپوندن بهش، یا یکی یک پزشکی قانونی که نمیتونه بگه کی کردش که توجه میکنه. پزشکی قانونی میتونه تعیین شخص بکنه. اون میگه اگرم بتواند حجیتی نداره، چون حد شرعی تو این بله دوتا منوط است به شهود چهار نفر شهادت بدهند، چهار مرد یا چهار بار اقرار. دلیل منحصره به این است. توجه می‌فرمایید؟ نمیخواد واقع بشه، نمیگم خدا میخواد واقع بشه، خدا نمیخواد واقع بشه، اما اگر یه وقت یه جا ای واقع شد تا اثبات حد شرعی بخواد برش بشن خیلی تو این خودش ضعف میکرد که نبینه پدر و مادرش بچه‌شون رو ضعف کنن، گفت که یه تابلو بزنن بچه ها مواظب باشید. توجه میکنید شما به وسیله مراقبت و قضایای فرهنگی با سند بی سی به بچه ها یاد بدین این اعضای بدنتون مختص به خودته، کسی حق ندارد دست بزند، اگر کسی دست زد فریاد. اینا راه حلای فرهنگی داره، راه حلش این نیست که بگیری یکی یا بکشیش، راه حلای فرهنگیشو برید دنبالش. در هر صورت حد سر جاش هست، ما منکر حد نیستیم، ولی باید اثبات بشه. دوربین هیچی رو اثبات نمی کن. دوربین الان مثل فوتوشاپ هست عزیز، الان لا لا قصه هیچی نیست. قصه این است که جمع کنید از این وسط این حرف ها رو. باید چی کار کنید؟ باید به خودتون بچه هاتون رو بیدار کنید، آموزش بدید. بعد قاعدتا حدش خیلی سنگینه، اعدامه. خب به خاطر تو باید اثبات بشه. خب وقتی نمیتونی برسید چون اما حد خیلی بزرگه، شما دیگه بزرگتری اعدام که نداری. خب نمیرسه اون دیگه خودتون میدونید. و و غالبا آقای خالقی این قضایا قضایای توافقی است. اینی که شما داری فکر میکنی که به صورت زور و تجاوز باشد، نمیگم نیست، هست، اقل و قلیلش تجاوز است. توجه میفرمایید؟ الباقی داستان توافقه. خب خدا رحمت کنه، پس دون جزی پس های آقای طرقی بود. لا تخت بذارید تموم. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. خب نه اجازه بدید، میموند این دوتا که امکان تحقق شذ و ندر دارد و نادر و کل معدوم، میموند داستان کفر، کفر بعد از اسلام که ارتداد باشد، اینم که نیاد ارتدادش را اعلام کند. توجه میفرمایید؟ اینم باز شذ و ندر میشد. میموند فقط قصاص. خب قصه قصاص، خب اینم چشمش کورش آدم نکشه تا نکشندش. توجه میفرمایید؟ نه، همینو داریم بگم. مگر ببینید ما داریم میگم لا تقتل النفس التي حرم الله. بله، اگر در میدان جنگ است بله، اما اگر میدان جنگ نیست خونش محترمه، کاری باش نداری. یه وقت یه رو یادم اینو بحث کردیم که آیا دماء مسلمین محترم است یا دماء همه انسان ها؟ گفتیم همه انسان ها. ای شاهد، لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به. اینا شد پنج تا. اینا اون چیزایی است که خدا وصیت میکند به این امور، لعلكم تعقلون. ما راه را آقای سعادت اشتباه داریم میریم. به جای اینکه اینا رو برای مردم بگویم که الان سری یه چیزای جزئی یه بچه چاقو در میارد یه بچه دیگه رو میکشه، خب ما به جایی که اینا رو بگم بهش گفتیم که بله فلان هیچ نه 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 بله وزیر اطلاعات سابقه بونم میگه ترور وجود دارد. نه، چیزی به نام ترور ما نداریم. قصاصم میدونید که ولی دم حق قصاص دارد، دیگران حق قصاص ندارند. باید ثابت بشد قتل. ببین زمان آقا نجفی نوکرای یک مردکی مسخ کرد، از نوکرا ظل سلطان بود و دم رودخونه یک کسی رو کش. خب آقا نجفی بزرگ روحانی شهر است، وقتی خبر را نیمه شب بهش دادن که یکی از نوکر زل سلطان مسم بوده زدس یه نفر را کشته دمی رودخونه، بلا فاصله فرساد دنبال چی؟ دنبال ورسه مقتول. بیاریندشون بینم اوردنش، گفتن شبانه رفتن بیان آقا کاری دون. نصف شب اووردنشون، اینا رو که باباشون رو زده بود کشته. آقا نجفی گفت خب پدر شما رو فلانی کشته و شما ولی یه دمی، قصاص میخن یا نمیخن؟ گفتن قصاص میخن. گفت شما منو وکیل کنید در قصاص. گفت شما وکیل ما در قصاص باشید. خب صبح نمازشو که خون سواری خرش شد رفت باقنم. کجا؟ فلکه جهادش میگه سارمیه، همین که حالا شد حالا سازمان آب، یه وقت جهاده، بله گشاد ورزی و اینا. خب اون وقت باقنم رفت تو باقنم، هنو آفتاب نزده، در باقا زد و نوکر زد سلطان میدن، دیدن آقا نجفی، گفتن آقا بفرمایید تو بده. با خرش رفت تو حضرت والا که خوابن تا لنگ زور، اومدن صداش زدن حضرت والا پاشو آقا نجفی، بلند شد و هی قر میزد با خودش و فوش میداد که آقا این شیخ صبح بگه سرش میشد آخه ما شازده، ما که آخون نیستیم که. خیلی خوب اومد حضرت والا و سفره ناشتایی هم انداختن و اینا، گفت که این نوکر شما فلانی کجاستش؟ گفت آقا الان میگم بیاد خدمت. صداش زد، اونم خبر نداشت که آقا نجفی، فکر نمیکرد هنو آفتاب نزده آقا نجفی اونجا نشسته باشه. نوکره اومدش، نوکره دمی در اتاق همچی که چشش افتاد به آقا نجفی، شهادت اینه شد دیگه. بود آقا نجفی گفت این دیشب فلانی رو کشته، منم وکیل اولیاء دمم، اولیاء دمش درخواست قصاص دارند، باید قصاص میشه. سل سلطون یه نگاه کرد، آقا این نوکری ماست، نمیشه حالا کارش نکنیم دو قصاص نشد اینا؟ خب نه، اولیاء دم درخواست قصاص دارن، دیشب آدم کشته، اگه قرار باشد نوکرهای زنده سلطون دیشب آدم بکشن، در نتیجه پس شبای بعدم این قصه چه خواهد شد؟ تکرار میشد. اما اگه این قصاص بشه دیگه بقیهشون حواسشون رو جمع میکنن که متعرض نفوس مردم نشن. گفت نه من وکیلم و اونا درخواست قصاص دارن و باید قصاصش کنی. همونجا دمی در کشتنش آقا نجفی بلند شد اومد بیرون و به چاشم پیغام داد، گفت قصاص شد، خلاص شد. قصاص آقا نه، عقل میخوام، اگر من و شما هم عقلمونو به کار بندازیم کار جلو میرد، نگذاشت مهلتش بگذرد. نصف شب کشته بود، از اونی صبح بلند شده بود اومده بود کارو تموم کرده رد. وقتی هم که شما تصور حکومت ظل سلطنه نداری، حکومت ظل سلطنه در اصفهان یه چیزی شبیه حکومت رضاخان پهلوی است. ظل سلطون استبداد مطلق اصفهان است. اومد یارو گفت آقا مالی منو، بله بفرمایید که نامه نوشت به ناصرالدین شاه باباش که ظل سلطون مالی منو خورده نمیده. شاه هم نوشت به خودی زل سلطون که شما اینا رسیدگی کنید، میگه تو مالشو خورده اینو میده. نامه اومد پیش زل سلطون گفت بیارین دشونه، گفت میگوی ما ماله بخوردن کجا من همونجا دست و شکمشو پاره کردن سفره کردن. توجه میفهمه؟ یعنی یه چیز عجیبی بود در استبداد، این استبداد رو کنترل کرد با عقل و درایت، توجه می‌فرمایید، و نگذاشت که دیگه نوکرای ظل سلطون متعرض جان مردم بشن. اینا باید یخته خون علی حال. قتل نفس مطلقا جایز نیست الا چهار مورد، سه تاش تحقق خارجی پیدا نمی کند الا شذ و ندر. قصاصش چرا تحقق پیدا می کند و قصاصش و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تعقلون و صلی الله علی محمد.